و مولانا صاحب العصر و الزمان، برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. بحث ما درباره منازل سیر الالله به منزلگاه سوم مقام تخلیه رسیده بودیم، خالی کردن باطن از صفات رزیله. در جلسات قبلی عرض کرده بودم این منزلگاه بسیار خطرناکه و افرادی را که دو منزلگاه قبلی را به سلامت گذر کردند در این منزلگاه سوم نتونستن راحت عبور کنند و ازار در این منزلگاه خیلی ها زمین خوردن و عبور نکردن. در بحث دیروزم عرض کردن که خداوند عالم عالم دنیا رو عالم اسباب و مسببات قرار داد. هر امری را که در این دنیا انجام میشه علتی در قبلش موجود بود و این امر انجام شده از قبل اون علت محقق شد و تا علت یک امر محقق نشه مسلم در این عالم چیزی انجام نمیگیره. اگر بناس بارون بیاد ابری باید بیاد، بدون ابر بارانی نیست. اگر بناز آتش مرتفع بشه آبی باید نوشیده بشه، اگر انسان آب نخوره آتش مرتفع نمیشه و تقریب زید. اگر ما به گناه اقدام داریم این اقدام به گناه علتی داره که چرا این انسان به گناه اقدام میکنه. اگر چشما دنبال گناه میگرده، اگر زمان به گناه باز میشه، اگر پا طرف گناه حرکت میکنه، اینا همه معلوله. باید علت یابی کرد که چرا این مصیبت در این انسان وجود داره و تا ما با علت برخورد نکنیم، برخورد با معلول کار عقلایی نیست، اثر داره اما معالج نیست. انسان دندونهاش درد میکنه، قرص مسکن میل میکنه، این قرص مسکن یه چند ساعتی اثر میکنه، درد رو ساکن میکنه، اما قرص مسکن که معالج نیست. این باید بر دنبال معالجه این دندان. اگر دنبال معالجه رفت از این مشکل بیرون میاد و الا مسکن را میخونه، یه دو ساعت درد آروم میگیره، دوباره اثر مسکن میره، دوباره باز درد شروع میشه، باز باید مسکن میخونه و این کار را بدتر میکنه. پوسیدگی دندان در طول زمان بیشتر میشه، بعدا معالجه را مشکلتر میکنه. پس باید بریم دنبال علت یابی و علت را از جانمون مرتفع کنیم. قبل از اینکه با یک مثال بحثم رو شروع کنم که دو تا نکته مهم را عرض کنم. اولین نکته اینه اگر امری در دید خدای عالم مهم باشه، ما در کلمات الهی به مقدار تأکیداتی که خدا در کلامش به کار برد اهمیت مطلب رو میفهمیم. یه بار حق تعالی برای یک کلامی یه تأکید میاره، یه بار دوتا تأکید میاره. از این دوتا تأکید میفهمیم مطلب در دید خدا مهمتر بود که دوتا تأکید آورد. یه بار خداوند برای یک موضوعی چهار تا تأکید میاره، میفهمیم موضوع خیلی مهمتر بود که خداوند چهار تا تأکید آوردن. هم مثال دیروز رو عرض کنم، در سوره والعصر بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر قسم به عصر، همون اول آیه خداوند تأکید قسمی خوردن. بعد ان الانسان لفی خسر، در کلمه ان یه تأکیده، در لام لفی خسر یه تأکیده، اسم و خبر ان جمله اسمیه یه تأکیده. خداوند سه تا تأکید بعد یک تأکید قسمی به کار بردن که انسان در خسرانه، در پرتگاه سقوطه، باید خود را به پا باشه. از مقدار تأکیدها ما اهمیت را میفهمیم. اگر شما در تمام قرآن و روایات بگردید فقط یک مورد میبینید که آنقدر مطلب در دید خدای عالم مهم بود و بسیار اهمیت داشت، خداوند عالم در این یک مورد 11 بار قسم خوردند. خب برمیاد مطلب خیلی مهم بود که خداوند 11 بار قسم خوردند. بعد 11 بارم 6 تا تأکید وعد آوردند. 6 تأکید و 11 تا قسم در مجموع خداوند 17 بار مطلب را تأکید کردند. اون کجاست؟ همه سوره و شمس، و شمس و ضحاها، و القمر ادا تلاها، و نهار ادا جلاها، و لیل ادا یخشاها، و سماء و ما بناها، و الارض و ما تحاها، و نفس و ما سواها. تا اینجا خدا 11 بار قسم خوردن. بعد 11 بار قسم خوردن دو تا مطلب را فرمودن که با در هر مطلبی 3 تأکید، قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. هر کسی را که تهذیب نفس کرد با 11 تا قسم اهل نجات شد، هر کسی را که تهذیب نفس نکرد با 11 تا قسم اهل هلاکته. ما حتی درباره نماز که از صلات و عمود و دین، نماز ستون دینه، بعد فرمود ان قبلت قبل سائر و عمله، به ادار و دهت رد علیه سائر و عمله. نماز ستون دینه، اگر نماز قبول بشه سایر اعمال قبوله، اگر نماز رد بشه اصلا نگاه به سایر اعمال نمی کنن. با همه اینها در قرآن خدا یه تأکید آورده، اقیم الصلا، نماز اقامه کنید، اقیم و صیغه امر تأکید وجوبی ده، با یک تأکید بیان کرد. از این بر اینجا یه تأکید، اونم تأکید غیر قسمی. در تهذیب نفس خدا 11 بار تأکید قسمی فرمودن. در مورد زکات داریم که روایت داره لا دین لمن لا زکات له، اگر انسان زکات خمس مال نده اصلا دین نداره. خب دین رو به دادن زکات منوط کردن، اگر انسان زکات مال نداد دین نداره. توی قرآن بریم و آتو زکات یه تأکید داره، تأکید صیغه امر زکات مال رو برید بدید، یه تأکید داره. در این تهذیب نفس چی خوابیده که خداوند 11 بار قسم خوردن، اونم تأکید رسمی. اگر نفس و تهذیب کردی به پا بودی اهل نجاتی، اگر به پا نبودی با 11 تا قسم اهل هلاکتی. خب این برمیاد مطلب شوخی نباید باشه. این یه نکته، یه بسیار نکته مهمیه. نکته دوم اینه که بعضی ها خیال میکنن از قبل شیطان اینها مورد خطر قرار میگیرن، بلکه تمام هم و غم میان از مکر شیطان ما صاف در بریم، توی دام مکر شیطان نیفتیم. اینجا بحث مفصل، من فقط دو تا آیه براتون قرائت میکنم. با نگاه به این دو تا آیه کاملا معلوم میشه که شیطان چیزی بارش نیست، همه خطرات بدمال همین نفس اماره است. دو تا آیه رو براتون میارم. آیه اول در باره شیطانه، در سوره نساء آمده ان کید شیطان کان ضعیفا، بدانید مکر شیطان خیلی ضعیفه. این ان کید شیطان کان ضعیفا، اونه که ادبیات عرب بردن من چی میگن میدونن، در این یک عبارت 5 تا تأکید آمده شیطان مکرش ضعیفه، حیله های ضعیفه. شما اینجا خیلی مشکل ندارید، خیلی قدرت ها رو اینجا صرف نکنی، شیطان مکرش بسیار ضعیفه. اما سوره یوسف ان النفس لامارتون بسوء، اینجا باز 5 تا تأکید به کار رفته، خطر نفس بسیار بالاست، او شما را به گناه بسیار امر میکنه. یه جمله ما بعد داره، اعتقاد خودم را عرض میکنم این یه جمله ما بعد از اون 5 تا تأکید رو هم بالاتره. ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی، الا خدا رحمت کنه صاف در بری. وقتی به شیطان میرسه مکرش خیلی ضعیفه، حیله هاش خیلی ضعیفه، به نفس اماره که میرسه اونقدر نفس شما را به گناه امر میکنه الا خدا رحمت کنه صاف در بری. در اینجا از استثناء یک امر استثناء شد، خدا رحمت کنه. نفرمودن نفس شما را به گناه زیاد امر کنه الا نماز شب بخونی، الا جنسه حسین بیای، الا بر ابا عبدالله گریه کنی، الا جماعت بری، الا کربلا مکه مشهد بری، یک امر استثناء، الا خدا رحمت کنه. اونقدر خطر نفس بالاست. بعضی از نردبان اوج که برای افراد نردبان اوجه، اگر خدا عنایت نکنه همین نردبان اوج نردبان سقوط میشه. مثل چی؟ این نماز شب رو عزیزان خیلی به پا باشید. نماز شب نردبان اوجه، سکوی جهش هر اهل معناییه. من یه جمله الان عرض میکنم تا آخر دقیقه خدمت شما هستم، تحقیق کنید تحقیق کنید برای من یک مورد رو بیارید که یک نفر، دومی نیاز نیست، یک نفر اهل معنا پیدا بکنید، این اهل معنا شده باشه، در اسرار براش باز کرده باشن، به اون نگاه کرده باشن، رسید به مقاماتی اما منهای نماز شب رسیده باشه. شما یه نفر رو سراغ ندارید، هر کی به هر مقام رسیده نماز شب نردبان اوج اون بوده. یه روایت براتون بخونم از برکات این نماز شب. در روایت داره انسان دلشب بر نماز شب بلند میشه، خواب او را کلافه کرده، میخواد بلند بشه، خواب گرفته اونا، حال نداره بلند شه، میخواد بخوابه، دلش نمیاد نماز شب نخونا بخوابه، با همون حال کسل خواب گرفته چرتکی بلند میشه، با بیحالی یه وضو میگیره، با بیحالی درکت نماز میخونه، همونجا میگفتی میخوابه. این به دین ما چه نمازی؟ نماز چرتکی پرتکی. به دین ما این چه نماز عادی ما چیه؟ دین ما چرتکی، ما بخواد چیزی باشه. اما روایت داره این که تو رخت خواب نشسته، هی سرش میفته از خواب، با چشما رو وا میکنه، بلند شه، خداوند عالم، ملائکه ای من بونجای زمین نگاه کنید، این منده من رو ببینید، به نمازی بلند شد که بر او واجب نکردم، خوابم گرفته اونو، اما با این وصل میخواد بلند شه نماز شوره بخونه. ملائکه شما را شاهد میگیرم از تمام گناهان او گذشته. این نماز شب چوتکی، نماز شب نردبان اوجه. حالا همین نماز شب که نردبان اوجه، اگر خدا ترحم نکنه، اگر خدا لطف نکنه، اگر خدا عنایت نکنه، انسان یه ما نماز شب خونه، بعد یک ماه به خود میگه بله، وقتی همه عدم خوابن ما یکی بیداریم، همه میچورتن ما به خود یه حرفایی داریم، عجب او را میگیره، با عجب کله پا میشه. همین نردبان عجب بود شد برای اون نردبان سقوط. عوض این که سرش پایین بیاد، متواضع تر بشه، شاخی را که بار نداره سر شاخه بلنده، شاخی را که بار داره سر شاخه پایینه. عوضی نماز شب سرش را پایین بیاره، خاضع‌تر و خاشع ترش کنه، در او تکبر را زیادتر کرده. ببینید او نردبان اوج شد نردبان سقوط. برای همین داره ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی، الا خدا رحمت کنه زیر بالتو میگه کله پانش. نماز باید خوند، روزه باید گرفت، زکات مال باید داد، مستطیل مکن باید بره، حرم باید رفت، جمع‌تران باید رفت، قرآن باید خون، زمان ذاکر باید داشت، نماز شب باید خون، نافله رو باید، این همه رو باید خون، اینا همه بشه مقدمه که رحمت خدا برتون نازل بشه. اگر رحمت خدا تونستی بر خودت فرود بیاری، حالا در رفتی، ملا معلوم نیست. اینقدر کار نفس خطرناکه. یا یه دوم برات بخونم، در سوره ابراهیم آیه 22. اول بگم این آیه زمینش چیه؟ این آیه زمینش مال فردای قیامته که خداوندانم همه را در محضر خود حاضر فرمودن، حسابها بررسی شد، اهل بهشت به بهشت رفتن، اهل جهنم هم تو جهنم رفتن، کار تموم شد. جهنمیا توی جهنم میگن خدایا اگر ما به گناه افتادیم این شیطان باعث شد، خدا را گناه این عقاب را از ما بگیر، بین باعث و بانی بده، از جهنم ما را در بیار. شیطان در درون جهنم با این جهنمیا صحبت میکنه، یک مطلب میگه که جهنمی ها را مجاب میکنه، و چون این مطلب را خدای عالم قبول داشتن، خداوند رد نکنه این مطلب رو. خلاصه آیه برای چی میخواد بگه؟ آیه میخواد به جهنمی ها چرا منه بهانه میکنید، خودتون خراب بودید، چرا منه بهانه میکنید. این مفاد آیه است. آیه است چیه؟ آیه 22 سوره ابراهیم. و قال شیطان، شیطان میگه، کی میگه؟ لما قضی الامر، به کار تمام شد، جهنمی ها رفتن تو جهنم، شیطان به جهنمی ها ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده هایی داد که وعده خدا حق بود، و وعدتکم فاخلفتکم، من به شما وعده هایی دادم همشم علکی و دروغ بود، خدا وعده داد به وعده حق، من وعده دادم به وعده دروغ. فما کان لی علیکم من سلطان، من شیطان بر شما سلطه‌ای نداشتم، الا ان دعوتکم، فقط شما را دعوت به گناه میکردم. فلانجا را نگاه کنید، همین، فلانجا برید، همین، فلانجا نرید، همین، فلان کار بکنید، فلان کار، فقط در حد یک دعوت خالی به شما من هیچ سلطه‌ای نداشتم. و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما سلطه‌ای نداشتم الا ان دعوتکم، فقط شما را دعوت به گناه میکردم، فاستجبتم لی، شما کار را تمام میکردید. فلا تلومونی، چرا منو ملامت میکنید؟ و علوم و انفسکم، خود را ملامت کنید، اگر خراب نبودی چه دنبال من اومدید؟ اگر در شماها بیماری و مرض نبود چه دنبال من اومدید؟ خدا وعده داد به وعده حق، من وعده دادم به وعده باطن، چه دنبال من اومدید؟ چه دنبال خدا نرفتید؟ پس خودتون خراب بودید، چرا منو بهانه میکنید؟ از اینا برمیاد شیطان با ما اگرچه دشمن و عدو مبین برای ما، اما مکرهاش خیلی کاربرد نداره. از خودمون باید بترسیم. برمی در روایت داره اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمنانت همون نفس اماره خودته، از اون برحذر باش. حالا با این دوتا نکته تو اصل بحثم وارد بشیم. من برای یه مثالی عرض کنم، اون مثال مبتلا به خیلی از ماها که خیلی از ماها در اون مشکل داریم. کمتر افرادی هستن از این مشکل جان سالم به در برده باشن، اونم مشکل زبونی غیبت کردنه که در روایت داره الغیبتو اشد دانن هستنا. بعضی از افراد نگاه به نامحرم نگاه به نامحرم نعوذ بالله حرامه، از این بالاتر دست به بدن نامحرم میزنی، من این کار خدا نکنه دستم رو قطع میکنم، من زنا با نامحرم چی؟ اصلا فکرش جان من رو آتش میزنه، نگاه نمیکنه. اما غیبت رو خیلی راحت، خیلی آسون نقل هر جلسه شه. شیطان به من و شما نمیگه برو زنا بکن، ما اهل این کار نیستیم. به ما نمیگه برو قمار بکن، ما اهل این کارا نیستیم. نگاه برو شراب بخور، ما که کارا نیستیم. ما چی میگه؟ نماز شب بخون، جلسه ابا عبدالله هم برو، برای حسین گریه هم بکن، عاشورا هم بخون، همه کار انجام بده، کوهی از نور پیدا بکن، بری میای بیرون، یک کلام غیبت کن، آنچه دادی همه را که از بین بردی خود را بده کارم کردی. اشهد دومن از زنا. یه روایت براتون بخونم، عجیبه این روایت. روایت داره که سه دسته هستن فردای قیامت، خدای عالم نگاه رحمت به اونها نمیندازه، با اونها تکلم نمیکنه، از گناه پاکشون نمیکنه، به عذاب دردناکی مبتلاشون میکنه. جدن اگر در خانه کس است یک هفت بس است، این با تن را بلرزونه. خدا نگاه رحمت نمیندازه، به اونها تکلم نمیکنه، از گناه پاکشون نمیکنه، به عذاب سنگین مبتلاشون میکنه. خیلی عجیبه. اینا کیا هست؟ این بدبخت ها کیا هستن؟ یک، اگر انسانی پیغمبر خدا را بکشه یا جای پیغمبر امام معصومی را بکشه، این یک خیلی عظیمه. دوم، اگر انسان کعبه و بیت الله را خراب کنه، این دو. سوم، باید چیزی باشه در نزد خدا مثل قتل پیغمبر مهم باشه. سوم، اگر انسانی دست به عمل زنا بزنه، آوردن زنا رو در کنار قتل پیغمبر و تخریب کعبه. حالا همین زنا رو که خیلی از تصورش میترسن، الغیبت و اشد من از زنا رو خیلی راحت از کنارش عبور میکنند، خیلی راحت. از امام آقا یدن رسول الله چرا غیبت کردن از زنا بسیار مهمتره؟ اون عمل شنی، اون عمل کثیف. چرا غیبت بدتره
اشد من الزنا.
اما فرمودن در زنا دو تا کثیف، هر دو تا بی عمل کثیفی راضیه، اونم راضیه اینم راضیه، تن بی این عمل کثیف میده. اما در غیبت کی حاضره 50 سال آبروشو با دو تا کلام برباد فنا بدن؟ کی حاضره؟ همه شما در این جمع حاضرید بمیرید، اما با عزت و آبرو بمیرید، یعنی با آبرو تو وردر بیا آقا منو بکش، با آبرون بازی نکن. در زنا هر دو به این کار راضی هن. در غیبت کی حاضره آبروش بادن گرد فلانی من 50 سال با عزت زیستم، چه دو تکنان گفتی بیچاره بدبختم کردی؟ این اشد من از زنا. حالا همین زنا، همین غیبت کردن، اگر انسانی زبانش به غیبت کردن بازه، خود از این مشکل میخواد در بیاد. یه کار ساده معمولی داره که در روایت گفتن فرق بین عالم با جاهل اینه، عالم اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، جاهل اول حرف میزنه بعد دربارش فکر میکنه. کار گام اول اینه هرچی بخواییم بگیم یک آن اول فکر کنیم چی دارم میگم، اگر خدا راضی بود بعدن بگم، یک آن فکر بد دهن باز کردن. این کار مسکنن اما معالج واقعی نیست. چه باید کرد؟ باید دید چرا دهان به غیبت باز میشه، چرا غیبت اصلا میکنه. در علم اخلاق بررسی کردن که از عوامل بسیار مهم در غیبت کردن صفت رزیده حسادت. انسان حسادت داره که زبان به غیبت کردن باز میشه، فلانی از من زیباتره، فلانی از من در بین مردم معروفتره، فلانی محبوبتره، فلانی مشهورتره، فلانی عالمتره، بین مردم نفوذ او بیشتره، توی بازار من چیزی بگم کسی اعتنا نمیکنه، اگر اون بگه مردم اعتنا میکنن، او خونش وسیع تره، او مالش زیاد، چیزی او داره که من ندارم، نمیتونم ببینم که من ندارم اما او داره، نمیتونم ببینم، از حق نمیتونم بیام جلو، با غیبت کله باش میکنم. فلانی تو بازار معروفه، خیلی خوب چی میگه آدم؟ بله دهن ما که بسته است، چیزی نمیتونیم بگیم. خب یه چیزی هست که نمیشه گفت، هیچی، برای با خاک مساوی کردی، چون نتونستی ببینی نفوذ اونو تو نداری، نتونستی ببینی محبوبیت اونو تو نداری، دود کلام گفتی کله پاش کردی. خب حالا انسان میخواد از مصیبت غیبت کردن در بره، با چی کار کنه؟ باید از جانش حسادت رو باید بزنه. حسادت عامله، غیبت کردن معلوله، برخورد با معلول مسکنه، باید با علت برخورد کرد. تا در انسان حسادت هست، حالا امروز غیبت نکنم فردا میکنم، فردا نکنم پس فردا. چرا؟ چون در من علت موجوده، اگر دندون پوسیدگی اگر داره امروز درد نیاد فردا درد میاد، نشد پس فردا، هی مسکن بخورم من. بابا مسکن که مسکنه، باید پوسیدگی دندانه باید معالجه کنی، و الا الان نه دوباره درد میگیره. اگر انسان حسادت در جانش هست، حسادت باید درمان بشه، او از اینجا باید کنده بشه. خدا یه سوال، تا اینجا غیبت کردن معلول حسادت شد، تا اینجا سوال، آدم چرا حسود میشه که پله بالاتر بریم؟ آدم چرا حسادت میکنه؟ حسادت کردن ها معلول تحریک نفس اماره است. تا نفس اماره تحریک نشه حسادت طغیان نمیکنه. اگر نفس اماره تحریک شد حسادت طغیان میکنه. به مثال دقت کنید، به عنوان مثال فرض کنید شما در این جمع تشریف دارید که دیگه داره صحبت میکنه، یه آقای از در میاد تو، مردم یه نگاه بهش میکنن، یه سرتکون میدن، یه گوشی میچینه. مردم خیلی بهش بها ندادن، یه سرتکون دادن و یه تارم جزئی، تا اینجا نفس تحریک نشد چی دیگه؟ آقا داره صحبت میکنه، دارن مردم بر آقا دارن گوش میدن، اگه احترام نشد حاضر مجلس به هم نخوره، بی نفس تحریک نشد. پنج دقیقه بعد یکی مثل خودش همکارش میاد، مردم براش بلند میشن، میگه چی شد؟ برای من پا نشدن، برای این پا شدن، به من خیلی اعتنا نکردن، بو اعتنا کردن، پس چیزی اون داره که من ندارم. اینجا نفس تحریک شد. وقتی که نفس تحریک باشه، اگر متدین و دیندار باشه، میگه عزت دست خداست. او چرا عزیز شد؟ آن که عزیزش کرد میتونه مرا هم عزیز کنه. بر در خانه یا عزیز برم، از او عزت بطلبم. آن که او را محبوب کرد مرا هم میتونه محبوب کنه. بر در خانه مقلب القلوب برم، من با او کنار بیام، چون عزت با دست اوست، دلها دست اوست، با مقلب القلوب کنار بیام. ایمان متدینه. اگه انسان دین نداشته باشه، عجب، برای او پا شدید، برای من بلند نشید، حالا خرابش میکنم. این آقا که اومد تو، میدانی قبلا چه کاره بود؟ حالا ما که چیزی نمیگیم، ولی خب هیچ دایی هست، میشارش کردی، با مخ به زمین ایستادی. مردم عجب، این چه کاره بود که ما خبر نداشتیم؟ هیچ، آبرو به باد رفت. پس غیبت کردن های ما معلول حسادت، طغیان حسادت معلول تحریک نفس اماره است. پس اگر بخوام غیبت نکنم، باید از حسادت در برم. از حسادت اگر بناست در برم، باید یه کار کنم که نفس اماره من تحریک نشه. حالا یه سوال، چرا نفس اماره تحریک میشه؟ اینه چی کارش کنم من؟ اگر من آمدم تو، کسی برام بلند نشد، دیگری آمد براش بلند شدن، نفس اماره من چرا تحریک میشه؟ چه کنم که تحریک نشه؟ تحریک نفس اماره مال جلوه دنیاست. چون دنیا برام جلوه داره، نفس من تحریک میشه. اگر دنیا برام جلوه نداشت، نفس تحریک نمیشه. برای همین فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیه، همه بدبختی ما مال حب دنیاست. دنیا در دیده ها زیبا جلوه میکنه، به حب دنیا نفس تحریک میشه، به تحریک نفس حسادت میاد، به حسادت غیبت میاد، به غیبت با کله میخورم زمین. پس با در علت یابی بیام به اینجا که حب دنیا را در دیدم کم رنگ کنم. خب اگر دنیا در دیدم کم رنگ شد، اصلا نفس اماره من تحریک نشد. نفس تحریک نشه، اصلا حسادت طغیانی نداره. حسادت طغیان نکرده، زبان به غیبت کردن باز نمیشه. زبان که باز نشد، گناه نکردی، بس صاف در رفتی. این منزلگاه تخلیه خیلی کار میبره، آدم بتونه از جانش بکنه استفاده را از گیره را، خیلی کار میبره. حالا انشاءالله فردا تو این بحث وارد میشیم که چه کنیم خب به دنیا رو در دید خودمون کمرنگ کنیم. اگر این کار بشه انجام بشه، دنیا میشه کمرنگ، کار تمومه. حالا بسیج فردامون انشاءالله. بازم بهتون بگم این کلیدها رو آدم باید بدونه، و الا این کلیدها رو ندونه یه غیبت میکنه، یه توبه میکنه، دوباره غیبت میکنه، باز توبه میکنه، سه بار غیبت میکنه، باز توبه میکنه، هی برو جلو، هی برو عقب، بیا جلو، برو عقب، بیا جلو، برو عقب، بیا جلو. بعد 50 سال همون سر جای اولم هستم، جلو نرم، هی عقب رفتم و با توبه خط اول آمدم، جلو نرفتم. باید بریم جلو، سر باید کنیم، بودن در عقب داریم میریم. یه صلوات بلند بفرستید. من وقتم گذشت و یه کوتاه عرض ادب کنم شلو که ما به فیزمی خیلی کوتاه عرض ادب. امروز را به طفلان مسلم زدند، دو تا آقازاده، هر دو کوچولو، مهمان حارس. حارس فهمی این دوتا آقازاده مهمانشن، بنا به رچن این دوتا آقازاده گرفت. خدا لعنتت کنه. این دوتا آقازاده حارس، اگر ما رو بکشی امیر چقدر بهت پاداش میده؟ ببر ما رو در بازار عبد فروشا بفروش، بیشتر گیرت میاد. گفت نه. گفت حارس، امیر ما رو از تو خواسته، ما را زنده نزد امیر ببر، پاداش بده، شاید امیر به ما رحم کنه، ما را نکشه. بودم گفت نه. حالا که بنا به رحل گرفت، برادر بزرگ حارس، اول منو بکش. برادر کوچیکه حارس، اول منو بکش. چرا؟ گفت من کوچیکم، نمیتونم خوشتشن برادرم رو ببینم، من کوچکترم، دلشو ندارم. من در مقابل من سر از بدن برادرم جدا کنید، من کوچکترم، اول سر منو ببر، بعد سر برادر رو. به دامان حارس افتاد، تا خواهد این برادر کوچکتر رو بکشه، اون بزرگه افتاد به تصفیه حارس، اول منو بکش. مادر اینو به من سپرده، گفت جان تو و جان این میخوام تا دم آخر امانتداری کردم، اول منو بکش. این دست به دامان، اون دست به دامان، لا اله الا الله. در روایت در یک گوسفند میخواد ذبح کنید، یک گوسفند بعدی را میخواد ذبح کنید، اون گوسفند دوم را دورتر داشته باشید، صحنه را نبینه. اگر از گوسفن اول کشتید، دومی رو بگین یه جا که اون وقتی خون نباشه اونجا اون رو بکشید. گوسفند عقل شعور هم نداره، اما خون نبینه، گوسفند ذبح شده نبینه، چه دلی این ملعون دار مقابل برادر. برادر رو خوابون با کارد گردن رو برید. چه دلی بود من نمیدونم، دل اینجور خبیص و اینجور ملعون. امام حسین، حرف آخر من، نمیخواد زینب سر بریدن برادر رو ببینه. وقتی در قتلگاه افتاده بود ابا عبدالله، زینب کنار قتلگاه با شعار زینبم برو، این لحظات آخر برادر رو نبین. زینب مطیعه خداست، امام زمانی فرمود برو، آمد طرف خیمه ها، اما دل توی قتلگاه چی به سر برادر آمده. وقتی رسید به در خیمه ها، دی زمین کربلا می لرزه، گرد و غباری برنده، برادر زاده چی شده؟ دی زمین کربلا می لرزه. گفت عمه جان پرده خیمه را کنار بده. وقتی دادن کنار، دیدن سر حسین بالای نیزه ها، عمه جان به خدا حجت خدا را کشتند.
یا من از هر الجمیع ستر القبی، یا من لم یاخذ بالجريرة يا عظيم
دهه محرم هم به نیمه رسید و روزم روز پنجم این محفله. یا عبدالله داریم دیگه نزدیک میشیم به عاشورا و ابی عبدالله، چقدر خودتو آماده کردی نمیدونم. هر کجا نشستی این یه فراز از سلام رو هر کجایی که دل درف همون جا زمزمه کن. تو حرم اولفضل دوست داری باشی، تو حرم ابی عبدالله، تو حرم دو طفلان مسلم که چند وقت کسایی هم که میرن نمیبرنشون. یادم به اون موقع که میرفتیم زمزمه میکردیم در این مکان مقدس، در این ریاض جلیل، سلام ما به دو طفلان مسلم ابن عقیل. بر روی گل که پرده نیلی نمیزنن، بر کودک یتیم که سیلی نمیزنن. این سلام اول اونجوری بده، بعد ببینیم دلامون کجا میره. السلام علیکم یا ابا عبدالله، من زندگی را با غمت آغاز کردم، تنها به نام تو لبم را باز کردم. تو محرم راز دلم بودی ابی عبدالله، تو محرم راز دلم بودی از اول، راز دلم را پیش تو ابراز کردم. آقا جان گرچه شکست بال غمهای تو هستم، گرچه شکست بال غمهای تو هستم، تو کربلایت بارها پرواز کردم. آقا جان ای آرزو برای هممونه ها، پرسن نگر از خانه قبرم بگویم، پرسن نگر از خانه قبرم بگویم، چشمان خود را بر رخ تو باز کردم. روایت داری کسی که محب حسینه، همچی که تو دل قبر میگذارمه. دیدی تایی کسی رو خیلی هم تایفه داشته باشه، خیلی هم تش جنازه شلوغ باشه، یک ساعت بعد دفنش یه نفر از آشناهاش کنار قبرش نیست. اگه بچه بخواد گریه کنه، اگه همسر، اگه پدر مادر داشته باشه، کسی بخواد گریه کنه، همه زیر بغلاشو میگیرن، میگن بلند شو، مهمونا دارن میرن، آبرومون میره. میخوام بگم ساعتی بعد دف هیچ کسی نیست کنار قبره. ایشالله اون موقع بی عبدالله بیاد، حسین زهرا بیاد. این مطلب ها جای رضوی میگفتن، میدونم ایشون بی مطالعه و سند حرف نمیزنه. ایشون میگفتن کسی که محب حسینه تا تو دل قبر میگذارنه. یا ابا عبدالله میمونه چی جواب بده؟ اگه ازش سوال کنن چی کار کنه؟ هر کسی رو صدا میزنه فایده ای نداره، یه موقع میبینه پایین قبرش شکافته شد مردم، یه آقایی داره میاد سوال میکنه آقا شما کی هستی؟ من اسم شما رو بلد نیستم، تا حالا ندیدمتون. چی جواب میده؟ آماده گریه کنی برای آقایی که به داد ما انشالله برسه؟ صدا میزنه انت غریب و تراب، تو غریب خاکی، منم غریب کربلا حسینم. یادم نمیره چجور برام عشق میریختی، صدا میزدی یا عبدالله یا عبدالله. پرسند اگر از خانه قبرم بگویم، چشمان خود را بر رخ تو باز کردم. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله. روز پنجم خوندم روزه دو طفلان رو خوندن، از یه طرف من امروز قصدم این بود یا از زهیر حسین بگم یا از حبیب ابن مزاهر، مهر تو رو در دل من خدای اعلی گذاشته، مهر تو رو در دل من خدای اعلی گذاشته، شور تو رو در سر من حضرت زهرا گذاشته، ذکر تو رو بر لب من حسین زینب کبرا گذاشته. آقا جان زندگی بی غم تو حال و هوایی نداره، بندگی بی دم تو لطف و صفایی نداره. حسین ای ذکر صبح و شام من، حسین ای مسجد الحرام من، آقا جان آقا جان در راه کربلایت غرق بلایم بفرما، تا که شوم آشنایت عبد خدایم بفرما، بهر غم روزهایت اهل بکایم بفرما. حسین ارباب بی نظیر من، حسین انت نعم الامیر من، انت نعم الامیر من. تو این مسیری که منتهی شد به کربلا، تو خیمه نشسته بود سوای از کاروان ابی عبدالله، یه موقع دید یه کسی پرده خیمش رو میکوبه، مشغول قضا بود با خانومش، بلند شد اومد چیه کوبنده در خیمه زهیر، دید یه قاصدیه نام آورده، مضمون نامه چیه؟ زهیر من دست زن و بچه‌مو گرفتم اومدم کربلا، میخوای کمکم کنی؟ بسم الله. اومد سر سفره نشست، خانمش گفت کی بود؟ گفت کسی نبود. گفت نه کی بود این موقع اومده بود؟ مثلا تو هم رفتی؟ گفت حسینه فاطمه زهرا برام نامه نوشتی، گفته بیا کمکم. گفت تو چی جواب دادی؟ گفت من کاری به حسین ندارم. زنه یه نگاه بهش کرد و کاش من مرد بودم، عزیز زهرا منو دعوت به یاریش میکرد، و همه وجودم میرفتم برای یاریش. یا ابا عبدالله نوشتن خیلی ساعت نگذش، یه مرتبه دیگه دو مرد داواره دارن این در خیمهشو میکوبن، اومد این بار دید خود ابی عبدالله اومده، زهر نمیخوای بیا قربون آقایی برم اگه بخواد نوکراش سوا کنه، حتی خودش هم بیاد دست میگیره. میگن این بار تا ابی عبدالله خودش اومد چی گفت به زهر نمیدونم، اما این بار زهر اومد یه نگاه به خانومش کرد گفت من تو رو دیگه طلاق دادم، از همین جا همه زندگی من برا تو، من دیگه حسینی شدم، رفتم با قافله ابی عبدالله. یا ابا عبدالله زن رفت کوفه، چند روز گذشت، واقعه عاشورا تموم شد، زهر یه غلامی داشت، زن این غلام صدا زد، یه کفن به این غلام داد، گفت میری تو صحرای کربلا، بدن ارباب تو پیدا میکنی، ای بدن و کفن کن برگرد طرف کوفه، آی حسینیا آی گریه کن آی ابی عبدالله، غلام کفن رو گرفت رفت برگشت، زن زهر دید کفن رو دست ای غلامه، چی شد بدن رو پیدا نکردی؟ چرا خانم چرا بدن رو کفن نکردی؟ صدا زد خانم خجالت کشیدم، دیدم بدن علی اکبر بی کفن رو زمینه. آها برای ابی عبدالله گریه بلند بلند خوبه، برای غریب باید داد بزنی تو گریه، آقا بدنش می کفنه، دیدم بدن ابوالفضل بی کفن کنار نهر القم رو زمینه، از همه بالاتر دیدم بدن ارباب اربابم ابی عبدالله رو خاکای گرم کربلا بی کفن رو زمینه، دلم نیومد کفن کنم بدن زهیر مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود. یا با عبدالله مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود، مگر کسی که گشنه شد تنش برهنه می کنن، مگر که کهنه پیراهن به پیکرش روا نبود. حسین بی جهت نبود. روز سوم زین العابدین که اومد برا دفن شهدای کربلا، همه رو که دفن کرد صدا زد بنی اسد یه قطعه حسیر برام بیارید، نگفت کفن بیارید، وا ویلا این بدن رو جمع کرد تو دل این حسیر داخل قبر گذاشت. من میگم بیرون از قبر اومد هی دور گودی قتلگاه میگرده، حسین بدنش که داخل قبره، امام سجاد دنبال چی میگردی؟ مردم یه موقع خم شد یه انگشت بریده، از لابلا شمشیر شکسته ها پیدا کرد، یه انگشت ها ساربان قروب عاشورا برید، وا ویلا وا ویلا. هر جوری بود بدن رو دفن کرد، خاک رو این بدن ریخ، میگن با انگشت صفا بنوش هازا قبر حسین ابن علی، یه نشونه دیگه هم داره صاحب این قبر، الذی قتلوه عطشانا، اینا آقایی که با لب تشنه سر از بدنش بریده. یا با عبدالله، یا با عبدالله. این آقایی که تا دم آخر صدا میزد عربا جگرم میسوزه. حسین، حسین، آخه نام او بی وضو نباید بود. بیاد او، بیاد او نباید خورد. ابی عبدالله، ابی عبدالله. که از رفقا میگفت شیخون شهدای اول انقلاب رو میآوردن، مخصوصا شهدای کردستان رو که میآوردن. الان وسط روزه یادم افتاد، همه شهدا و امام و همه ی حقدارامون هم فیض ببرن. ایشون میگفت یه شهید رو آوردن، یه دونه خواهر داشت، گفتن نه این شهید پدر داره نه مادر داره. خیلی خواهر خودشو میزد تو همین قبرستان شیخون، گریه میکرد. بدن رو که اومدم تو قبر بگذارن، خواهر گفت من میخوام یه بار صورت داداشمو ببوسم. تا همه دنیا همین داداشو داشتم، دیگه کسی رو ندارم. بچه گریه میکرد، بچه های پاسدارای اون موقع نمیگذاشتن. رفتم جلو گفتم چرا نمیگذارید؟ این داغ تا آخر عمر سینه این خواهر بمونه. آی خانومایی که گریه میکنید برای ابی عبدالله، بیا من این حرف رو زدم، بغض گرفت یک شبکه‌های مسئول تشکیل رو دستم رو گرفت آورد بشه دیوار، گفت نخواه. گفتم چرا؟ گفت آخه این شهید سر تو بدن نداره، خواهرت ببینه میمیره، دق میکنه. یه اونجا صورت به دیوار گذاشتم، گفتم چه دلی داشت زینه، اومد تو گودی قتلگاه، بدن بی سر رو دست گره. ای نگاه کرد، ای کشره، آیا تو پسر مادر منی؟ ای کشره، آیا تو برادر و زینبی؟ باورش نمیشد، طرف مدینه رو کرد، صدا زد این کشره فتاد به هامون حسین تو یا رسول الله. این سید دست و پا زد در خون حسین تو یا با عبدالله حسین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. هر کجا که نشستیم همه با هم زمزمه کنیم دعای سلامتی امام زمان رو، بعدم چند تا عمه یجیب برای شفای همه مرزا و رفع گرفتاری ها همه داشته باشیم. اعوذ بالله من شیطان الرجیم. همه مؤدب بنشینیم دو زانو برای سلامتی آقامون، با همین عشق چشمی که برای ابی عبدالله رو صورتته. این عشق چشمم امام زمان خیلی دوست داره، انقدر آقا هم خودش صبح و شام برای جدش گریه میکنه، هم گریه کنای جدش دوست داره. همه دست بده آبر داریم. اللهم کل ولی کر حجت ابن الحسن. همه با هم صلوات که علیه و غلا با فی هازه سا و فی کل سا ولیان و حافظا و قائدا بنا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردک تمام و تمتعه فیها همه امن یجیب و مزدر ازاد آقا برا فرج آقا همه دست به دعا بردارن امن یجیب و مزدر ازاد آقا خودتو به امام زمان نشون بده ها امن یجیب و مزدر مریضدارا گرفتارا اما یجیبون به سید و شهدا یا الله یا الله یا الله یا الله با کسب اجازه از روحانیت معزز در مجلس خدایا این عزاداری رو از همه و از مؤسس محترم بیکرانم قبول بفرما خدایا با تعجیل در فرج امام زمان دل مادرش فاطمه زهرا رو خوشنود بفرما جمع ما رو الان مشمول دعای خیر امام زمانمون قرار بده دست امیدمون رو ناامید امروز برمگردان خدایا عاقبت هممون رو در خونه ابی عبدالله ختم به خیر بفرما مرزامون لباس شفا و عافیت بپوشان همه در گذشتگانمون امام شهدا و گذشتگان از این جمع و از این بیت همه و همه رو سر سفره سید الشهدا ارواحشون رو میهمان و متنعم بفرما رهبر و خدمتگزارانمون حفظ بفرما قدم این جمع به زودی زود به صحن و سرای با صفای ابی عبدالله برسان استجابت همه دعا صلوات و سلام